أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كلام أبو حنيفة والشيباني در دلالت نهی از معامله بر صحت بود. استدلال این دو را ذکر کردیم و اشکالات نسبت به این نظر و استدلال اجمالاً بیان شد. آیا آخوند با این دو نفر در دو موضع موافقت کردند و در غیر این دو موضع و همچنین در مورد معاملات، در مورد عبادات مخالفت نمودند؟ اشکال بعضی از بزرگان به آقای آخوند را هم ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. محقق اصفهانی هم نسبت به کلام آقای آخوند در این مقام اشکالی مطرح کرده اند. ایشون هم معتقد است نظر این دو نفر در هیچ یک از فروض و تقادیر گفته شده تمام نیست، یعنی ما چه نهی را متعلق به سبب بدانیم، چه نهی به اعتبار مبغوضیت مسبب باشد و چه به اعتبار مبغوضیت تسبب، و همچنین نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر بر اون در همه این فروض. نهی نمیتواند دلالت بر صحت داشته باشه. البته محقق اصفهانی به این چهار فرض به وضوح و روشنی تصریح نکرده، عمده نظر ایشون در مورد نهی از معامله به اعتبار مبغوضیت مسبب است. علی ای حال باید ببینیم اصل فرمایش محقق اصفهانی چیه و آنگاه اون رو مورد بررسی قرار بدهیم. ایشون می‌فرماید ما به طور کلی دو چیز در اینجا داریم که باید به این دو چیز و نقششون توجه بکنیم. یکی عقد انشائی به ما هو عقد انشائیون، یعنی ذات عقد انشائی. دوم عقد انشائی من حیث هو مؤثر فعلیون، از این حیث که این عقد انشائی که بایع اون را ایجاد می کند مؤثر است و موجب تحقق نقل و انتقال و ملکیت میشه. این دو مسئله مقدوریتشون با هم تفاوت داره. مقدوریت ذات عقد انشائی ربطی به مقدوریت عقد انشائی من حیث و هو مؤثر فعلیون ندارد. منظور از مقدوریت عقد انشائی همون ایجاد ملکیت به معنای دقیق تر انشاء ملکیت، همون به تویی که بایع میگوید و قبل تو که مشتری میگه، این عقد انشائیه. ایجاب و قبول، عقد مرکب از ایجاب و قبول. این مقدوریتش ملازمه با صحت نیست، این روشنه، برای اینکه بالاخره کاری است که باید انجام میده و او ایجاب و قبول را با مشتری ایجاد میکنند و عقد انشائی تحقق پیدا میکنه. خب اونچه که باید انجام میدهد عقد انشائی، این اگر حیثیت تأثیرش مورد نظر باشه، یعنی این که این عقد اثر بگذارد در ملکیت و ملکیت را ایجاد بکنه، خب ایجاد این ملکیت و وجود این ملکیت اعتباراً دوتا هستند، اما حقیقتاً یک چیز بیشتر نیست، برای اینکه در فلسفه هم گفته شده ایجاد و وجود یک حقیقتن، ایجاد همون وجوده به لحاظ اضافه اون به فاعل، تغایر اینها تغایر اعتباری است. لذا وقتی ما ذات عقد را از حیث مؤثر فعلی بودنش در نظر میگیریم، این قهرن یک تفاوتی ایجاد میکنه با اون عقد انشائی. گفتیم در ذات عقد انشائی همطور که روشنه هیچ ملازمه ای با صحت نداره، اما ببینیم آیا نهی از عقد از این حیث و جهت آیا ملازم با صحت، آیا این دلالت بر صحت میکنه؟ ایشون میفرماید نهی از ایجاد ملکیت به این جهت و حیثیت درسته دلالت بر مقدوریتش میکنه، ولی لزوماً از اون وصف صحت استفاده نمیشه. دقت کنید، وقتی میگن لا تبع و منظور اینه که عقد را به این حیثیت که موجب نقل و انتقال میشود ایجاد نکنید، معلوم میشه این مقدوره برای مکلفه. اگر مقدور نبود قطعا نهی به اون تعلق نمیگرفت، ولی این موجب نمیشه که این معامله متصف به صحت بشه. چرا؟ چون اتصاف به صحت برای معامله اگر به لحاظ حصول ملکیت باشد، یعنی ما میگیم این کاری که بایع میکنه، یعنی عقد من حیث و مؤثر فعلیون، این صحیح باشه. عقد من حیث و مؤثر فعلیون، خب این نمیتونه متصف به صحت بشه، چون اگر به لحاظ حصول ملکیت بخوایم این رو در نظر بگیریم و بگوییم صحیح هست، خب قهرن این ملکیت اثر اون کار بایع و عقد من حیث هو مؤثر فعلیون نیست. این نمیتونه متصف به صحت بشه. چرا؟ چون اگر بخوایم این ملکیت را اثر اون بدانیم، این مثل این میمونه که یک چیزی را اثر خودش بدانیم. بس در خود همینه، بس در خود همین ملکیتی است که میخواهد به وسیله عقد ایجاد بشه. ما خود همین رو میخوایم ببینیم نهی بهش تعلق گرفته دلالت بر صحت میکنه یا نه. خب اینجا اگر بگیم این اتصاف به صحت به خاطر حصول همین اثر است، این مثل آن است که یک چیزی را اثر خودش قرار بدیم. پس این معنا نداره که خود همین ملکیت را اثر برای عقد من حیث و هو مؤثر فعلیون قرار بدیم. اگر هم به لحاظ احکام و آثار مترتبه بر ملکیت باشه، این هم نمیتواند متصف به صحت شود. چرا؟ برای اینکه نسبت این احکام و آثار به خود اون ملکیت نسبت حکم به موضوعشه. همانطوری که نمیتوانیم برای دو چیز که نسبتشون نسبت حکم و موضوعه چنین حکمی بکنیم، اینجا هم نمیتونیم. اگر نسبت اینها نسبت سبب و مسبب بود، میتونستیم بگیم این اتصاف به صحت پیدا میکنه، ولی نسبت اینا در واقع نسبت سبب و مسبب نیست، نسبت حکم و موضوع این ملکیت مثل حکم است، یا آثار، این آثار و احکام نسبت به ملکیت نسبت حکم به موضوعش. یعنی ملکیت که محقق شد موضوع میشه برای ترتب اون آثار. اگر یه موضوعی اثر و حکمی برش مترتب بشه، میتونیم نسبت اونها را نسبت سبب و مسبب قرار بدیم. درسته در تعابیر گفته می شود که نسبت حکم و موضوع کل علت و المعلول، اینها موضوع نسبت به حکم جنبه علیت داره، ولی به حسب واقع علیت و سببیتی در کار نیست. لذا ایشون می فرماید محصل فرمایش محقق اصفهانی اینه که عقد انشائی را به حسب ذات خودش اگر در نظر بگیریم، این مقدور هست، ولی به طور کلی ارتباطی به مسئله ما و بحث ما و مسئله صحت نداره. این اصلا ملازمه با صحت نیست. یعنی چه معامله صحیح باشه چه نباشه، این کار ایقاع عقد، ایجاد عقد انشائی مقدور مکلفه. پس این ملازمه با صحت نیست. اگر هم عقد انشائی لا لذاته بل من حیث هو مؤثر فعلیون، و این که این موجب حصول ملکیت می شود مورد نظر باشه، این هم متصف به صحت نمی توانه بشه. چرا؟ چون ایجاد ملکیت و وجود اون تغایرشون اعتباری است و الا حقیقتاً یک چیز بیشتر نیستن. اونگاه اگر نهی متعلق بشود به ایجاد ملکیت، یعنی عقد من حیث هو مؤثر فعلیون، خب میخوام ببینیم این نهی متعلق شده به این شیء که مقدوره، لکن صحت نسبت به ایجاد ملکیت چه نقشی دارد؟ ایجاد ملکیت اگر به اعتبار حصول خود ملکیت مورد نظر باشه و نهی به اون متعلق شده باشه و صحت را به این اعتبار در نظر بگیریم، این اصلا معنا نداره، چون گفتیم اینها حقیقتا یک چیز بیشتر نیستند و شیء نمیتواند عرض به حضور شما به عنوان اثر برای خودش محسوب بشه. اگر هم گفتیم منظور از ایجاد ملکیت که نهی از اون شده، یعنی ملکیت را ایجاد نکنید به این معنا که آثارش را مترتب نکنید، اگر این هم باشه، خب این هم نسبتشون نسبت سبب و مسبب نیست تا به لحاظ اون بخوان متصف به صحت بشن. لذا ایشون معتقده نهی اگر به معامله متعلق بشه دلالت بر صحت نداره. نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 407 و 408. ملاحظه فرمودید که محقق اصفهانی گرچه ادعا میکنه که قول ابی حنیفه و شیبانی علی جمیع تقادیر باطله، اما تمرکز بحث و استدلال ایشون مربوط به اونجایی است که نهی از مسبب میشود. عمدتاً تمرکز ایشون در این بخشه، ولو معتقده که به کلی آقای آخوند نباید در هیچ یک از این موارد با این دو نفر موافقت و همراهی بکنه. خب این در واقع هم اشکال به آقای آخونده، هم اشکال به اون دو نفره. و آقای آخوند از این جهت که حتی در اون دو موضع هم نهی دلالت بر صحت نداره، به اون دو نفرم که خب معلومه دیگه اشکال چیه. حالا باید ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا نیست. دقت بفرمایید. امام رحمت الله علیه در پاسخ به این اشکال محقق اصفهانی می‌فرماید اولا اون چه که محقق اصفهانی در مورد نهی از معامله فرموده با اون چه مورد نظر اون دو نفر است متفاوته. محط نظر اون دو نهی از معامله به نحوی است که عقلا اون رو ایجاد کرده اند، یعنی اونا میگن اگر نهی به معامله متعلق بشه دلالت بر صحت داره، ولی منظورشون از معامله همون معامله است که عقلا ترتیب میدهن. معامله اندل عقلا یعنی همون عقدی که به دنبال اون مسببش حاصل می شود. اگر عقد ملکی، عقد بیع، یعنی بعتو و اشتریتو که به دنبالش نقل و انتقال و تبدیل ملکیت حاصل می شود و هاکذا در مورد سایر معاملات. لذا اساساً نظر اونها در باب نهی از معامله، نهی از خصوص مسبب نیست، که آیه محقق اصفهانی سخنشون را و پاسخشون را متمرکز بر این نقطه کرده اند. اصلا چنانه در دو وادی سخن گفته شده. این اشکال اول که خلاصه نهی به ایجاد ملکیت متعلق نشده. ببینید همه تکیه محقق اصفهانی بر اینه که خب اگر نهی به ایجاد ملکیت متعلق شده باشه، از اونجا که ایجاد ملکیت با وجود ملکیت حقیقتاً دو چیز نیستند، مغایر نیستند، تغایرشون فقط تغایر اعتباری است، لذا گفتن ما از نهی از ایجاد ملکیت نمیتوانیم صحت معامله را استفاده کنیم. خب امام رحمت الله علیه در پاسخ میفرماید اصلا نهی از ایجاد ملکیت نشده، نهی از ما هوال مسمى بالمعامله العقلائيه و اونچه که اندل عقلا به عنوان معامله شناخته می شود عبارت است از همون عقدی که انتظار می رود به دنبال اون مسببش حاصل بشه. پس نهی از ایجاد ملکیت نشده اصلا. این اولا. ثانیا می فرماید سلمنا که نهی به ایجاد معامله تعلق پیدا کرده باشه، یعنی وقتی که مثلا گفته می شود لا تبع، این منظورش این است که عقد انشائی من حیث عقد به اصطلاح انشائی من حیث و مؤثر فعلیون را محقق نکنید. میگه اگر این باشه این قطعا مقدوره برای مکلف، چون فرق نمیکنه عقدی که میخواد با اون ملکیت را ایجاد بکنه با بعتو، این بالاخره مقدور مکلفه، مکلف میتونه این را ایجاد بکنه میتونه نکنه. خود مستشکل هم اعتراف کرد و تصریح کرد که این عقد مقدور مکلفه، هر دو را گفت مقدوره، هم عقد انشائی لذاته مقدور مکلفه، هم عقد انشائی من حیث و مؤثرون فعلیون. منتها نقطه افتراق اینجاست که محقق اصفهانی میگه این کاشف از صحت معامله نیست. امام رحمت الله علیه میفرماید این کاشف از صحت معامله است. اگر ایجاد ملکیت مقدور بود که هست و خود محقق اصفهانی هم به اون اعتراف کرد، این کشف از صحت معامله میکنه. بله، ما یه مسئله دیگه داریم و اون هم صحت ایجاده و به نظر میرسه محقق اصفهانی بین صحت المعامله و صحت الایجاد خلط کرده. آقای محقق اصفهانی در اشکال به آقای آخوند و همچنین ابی حنیفه و شیبانی گفتند که اساساً نهی اگر به ایجاد ملکیت بخوره، به لحاظ حصول ملکیت لا یتصف به صحه. چرا؟ چون شیء نمیتواند اثر نفس خودش محسوب بشه. و اگر به لحاظ آثار مترتب بر ملکیت باشد، اون هم لا یتصف به صحه، چون نسبت ایجاد ملکیت به آثار نسبت سبب و مسبب نیست. پس گویا محقق اصفهانی بین صحت ایجاد و صحت معامله خلط کرده. وقتی ما میگیم، یا وقتی اونها میگن که از نهی از معامله صحت معامله کشف میشه، منظورشون اینی که ایشون گفته نیست. ایشون میگه نمیتونه این ایجاد الملکیه به هر یک از اون دو اعتبار صحیح باشه. این ممکنه ما اینو بپذیریم، درسته. ایجاد الملکیه متصف به صحت نمیشه، چون یا سر از این در میارد که شی اثر خودش باشد، یا سر از اون محظور دیگر در میاره. بحث در صحت ایجاد یا عدم صحت ایجاد ملکیت نیست، بحث در صحت معامله است. ببینید بحث اینه، خیلی روشن و ساده. امام می‌فرماید وقتی شما گفتید نهی به ایجاد ملکیت متعلق شده و ما هم سلمنا بپذیریم که نهی به ایجاد ملکیت متعلق شده و این کاشف از مقدوریت باشه، که شما هم خودتون این را پذیرفتید، خب معنای مقدوریت چیه؟ اگر نه شده باشه از ایجاد معامله و ما این رو مقدور مکلف بدانیم، گفتن آقا لا تبع، عقدی که بخواهد موجب حصول ملکیت بشه ایجاد نکنید، واقع نکنید، چنین ملکیتی را ایجاد نکنید. خب این حتما به این دلیل که نهی باید به مقدور متعلق بشه، باید مقدور مکلف باشه، یعنی ایجاد الملکیه مقدور باشد. خب اگر مقدور بود دیگه تمامه، اگر مقدور بود دیگه صحت قهرن استفاده میشه. نمیتونیم بگیم ایجاد ملکیت مقدور مکلف هست اما واقع نمیشه. اینو با هم جور در نمیاد، میشه مثل کوسه ریشپهن. مقدوریت یعنی اینکه مکلف اینو میتونه ایجاد کنه، ایجادش ملازم با صحته. علل فرض داریم میگیم، والا ایشون که اصلا میگه نهی به ایجاد الملکیه متعلق نشده، لذا امام رحمت الله علیه در مقام اشکال به محقق اصفهانی این دو اشکال رو کردند و معتقدند اشکال ایشون به آقای آخوند و ابی حنیفه و شیبانی وارد نیست. این در مناهج جلد 2 صفحه 147 و 148. و خود امام رحمت الله علیه یک اشکال، یه مطلب دیگری رو در این رابطه ذکر میکنن. دقت بکنید، ایشون روی سخنشون در واقع هم با ابی حنیفه و شیبانیه و هم به نوعی با مرحوم آقای آخونده. محصل سخن ایشون این دو نکته است، این دو مطلب، این دو به اصطلاح ملاحظه است. میگن اگر نهی تکلیفی باشه نه ارشادی، حق با این هاست، حق با ابو حنیفه و شیبانیه. ببینید وقتی لا تبع دلالت بر تحریم مولوی بی میکنه و مولا تکلیفاً از این معامله نهی میکند، خب این یعنی چی؟ یعنی این کار، این معامله با همون معنای عقلائیش مبغوض اندشاره. معنای حرمت این معامله و مبغوضیتش اینه که تو با این که میتوانی این کار رو بکنی و قدرت داری، اما این کار را نکن. و معنای قدرت داشتن مکلف نسبت به این کار یعنی اینکه اگر او این کار رو بکند اثر خودش را میگذاره و ملکیت حاصل میشه و نقل و انتقال تحقق پیدا میکند. پس اگر احراز بشه که نهی از معامله نهی تکلیفی است نه ارشادی، حق با این دو نفره و لذا میتونه نهی از معامله کاشف از صحت باشه. اما اگر این احراز نشه و ما نهی را نهی ارشادی بدانیم، یعنی بگیم این نهی در حقیقت ارشاد به فساد معامله میکنه، اینجا دیگه حرف اینها درست نیست. یعنی در واقع ملاحظه‌ای که ایشون نسبت به سخن این دو نفر داره اینه که ما باید ببینیم این نهی نهی تکلیفی است یا ارشادی. نمیتونیم مطلقا بگیم نهی از معامله دلالت بر صحت میکنه یا نمیکنه. اگر نهی تکلیفی باشد دلالت بر صحت میکنه، اگر نهی ارشادی باشد دلالت بر فساد میکنه نه صحت. و ظهور نهی ارشادی در فساد چیزی است که قابل انکار نیست. این عرض به حضور شما مطلبی است که امام فرمودن. وقت امام میفرماید در ادامه که اگر نهی از معامله به اعتبار ترتیب آثار و به خاطر مبغوضیت ترتیب آثار باشد، یعنی نهی از معامله نه به اعتبار مبغوضیت سبب باشه، نه به اعتبار مبغوضیت مسبب و نه به اعتبار مبغوضیت تسبب، بلکه نهی به اعتبار مبغوضیت ترتب آثار باشد، بدون تردید این عند العقلا یدل علی الفساد. اینو ما قبلا هم گفتیم، خود آقای آخوند هم این رو قبول دارن و روشن هم هست وقتی که شارع نهی میکنه از یه معامله‌ای و اساسا خوش ندارد که اثری بر اون معامله مترتب بشه، این معناش اینه که این معامله از نظر من واقع نشده و اثری نخواهد داشت. این ملاحظه ایست که امام رحمت الله علیه نسبت به سخن این دو نفر دارن که به نظر میاد فرمایش متینی است و واقعش اینه که اصل مسئله همینه که ما نهی از معامله را اولا باید بدانیم که اونا نظرشون به نهی از ما هو المعامله عند العقلاء، این اعتبارات و تفکیک ها و حیثیات را جدا کردن، این در کلمات اونها مورد توجه نیست. یه چیز را میگن اگر شارع نهی بکنه، معامله ای را اگر نهی بکنه، این دلالت بر صحت میکنه و منظور از معامله هم یعنی اون عقدی که مسببش به دنبالش تحقق پیدا میکنه، همون معامله عقلایی، اون چرا که عقلا به عنوان معامله ایجاد میکنن. و الا اگر نهی بهش متعلق بشه و این نهی تکلیفی باشه، خب معلومه که این به همین بیانی که ایشون فرمودن ازش صحت استفاده میشه. اون نکته‌ای هم که ما قبلا گفتیم که یه اشکال کلی است به همه اونهایی که کلام این دو نفر را مورد بررسی قرار دادن، از آقای آخوند بعضی بزرگان که با آقای آخوند ایراد گرفتن و محقق اصفهانی و دیگران، همه اینها در واقع در تحلیل معامله که اینجا نهی به اون متعلق شده گرفتار خطا شدن، یعنی در مقام بیان متعلق نهی چیزی رو توضیح دادن که اساساً مورد نظر اون دو نفر نبوده، لذا این اشکال اساسی است که به همه اینها وارده. در مجموع به نظر میرسه این سخن امام رحمت الله علیه سخن متینی است. اینم در مناهج جلد 2 صفحه 148. وقت امام رحمت الله علیه یه اشکالی هم به آخوند کردند که اون رو هم حالا اشاره کنیم بد نیست، که می‌فرماید که آقای آخوند با اون دو نفر در نهی از مسبب و نهی از تسبب موافقت کرد، ولی گفت اگر نهی از سبب بشه این دلالت بر صحت نمی کنه، هرچند ممکنه دلالت بر فساد هم نکنه. این حرف آقای آخوند بود. امام رحمت الله علیه باز بر همون محوری که پاسخ دادند و به محقق اصفهانی و بعضی دیگه اشکال کردند، می فرماید که اساساً این فرضی که آقای آخوند فرض کرده، اون صورتی که آقای آخوند فرض کرده که اگر نهی به سبب متعلق شود دلالت بر صحت نداره، چون ولو صحیح هم نباشه مقدور مکلفه، این فرضی است که اصلا مورد نظر اونها نبوده، چون نظر اونها به همون معاملات عقلایی است که اگر نهی شارع نبود، عرض به حضور شما، این انجام می شد، همون معاملات عقلایی شایع و رایج بین مردم. اما مسئله سبب، یعنی همون ایجاب و قبول، همون بعتو به عنوان فعل خود مکلف، اصلا از نظر عرف به عنوان معامله محسوب نمیشه. این خودش به تنهایی معامله نیست و نهی هم اصولا به این مورد متعلق نمیشه. یعنی ما در شریعت هیچ جا نداریم که نهی متعلق بشه به ایقاع و سبب بما انه فعل مباشری. لذا که انه میخوان به آقای آخون بفرماین شما چیزی را با اونها مخالفت کردی، در چیزی با اونها مخالفت کردی که اصلا مورد نظر اونها نبوده، و در چیزی با اونها موافقت کردی که همه نظر اونها به همون بوده. یعنی موافقت تام کردی با این آقایون، اون چیزی را که در باب معاملات، اون چیزی را که شما باش مخالفت کردی و گفتی حرف اینها در اون مورد درست نیست، اصلا مورد نظر اونها نبوده و از موضوع بحث اونها خارج بوده، و اون چرا که تو با اون موافقت کردی در باب معاملات همه نظر اونها بوده، پس که انه به آقای آخون میخوان بگن شما با این دو نفر موافقت تام داشتی، نه موافقت فل جمله، نه موافقت در بعضی مواضع و موافق مخالفت در مواضع دیگر. این مطلبی است که باز امام در اشکال با آقای آخون میگن. اینم مناهج جلد 2 صفحه 147. ولی به نظر میرسه که ما میتونیم در شریعت مواردی رو پیدا کنیم که نهی از ایقاع سبب شده باشه، همطوری که قبلا هم مثال زدیم. امام میفرماید به طور کلی، حالا غیر از این که این اندل عرف و عقلا معامله محسوب نمیشه، اینو درسته، این که نفس سبب و بعت و گفتن نزد عرف به عنوان معامله محسوب نمیشه، ولی این که ایشون میفرماید ایقاع سبب و بعت و گفتن در موردی، در هیچ موردی در شرع متعلق نهی واقع نشده، این فیه تأملون. بالاخره اگر کسی مثلا بعتو بگه در حین نماز، این نهی شده ازش، درسته به ما انه سبب للبی و ایقاع السبب مورد نهی قرار نگرفته، ولی چون نهی شده از سخن به غیر ذکر خدا و بعتو مصداقی است از غیر ذکر، پس میتونیم بگیم خود این سبب و ایقاعش در نماز به یه معنا متعلق نهی واقع شده. اینم عرض به حضور شما از نظر امام رحمت الله علیه. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.